چهره تیز و جلو آمده او سال او را نمی نمایاند. می توانست 35 ساله یا 50 ساله باشد. گوشهای او بیش از آنچه به او می گفتند می شنید و تکلم آرام او نه فقط از تفکر او حکایت می کرد، بلکه نشانه تفهم ماورای تفکر بود. دستهای بزرگ و قوی او همچون دستان رقاصه ها در کار خود ظریف و دلپسند بود. کلاه در هم رفته خود را به وضع عادی درآورد و میان آن را فرو برد و بر سر نهاد. با نظری مهربان به دو نفری که در آسایشگاه بودند مینگریست و به ملایمت گفت: بیرون کمی از اینجا روشن‌تره. اینجا مشکل میشه چیزی رو دید. شماها آدمای تازه‌این؟ جورج گفت: تازه رسیدیم. میخواین بوجاری کنین؟ ارباب اینجور میگه. اسلیم کنار میز مقابل جورج نشست. ورقهایی را که جورج بازی میکرد و نسبت به او واژگون بود مطالعه کرد. دلم میخواد تو دسته من باشین. صدای او بسیار ملایم بود. دو تا تنبل تو دسته من هستن که هر رو از بر فرق نمیذارن. شما دوتا هیچ جا بوجاری کردین؟ جورج گفت: چه جورم؟ من همچی تعریفی ندارم، اما اون حرومزاده نکره از دو نفرم بیشتر کار میتونه بکنه. لنی که جریان مذاکره رو با چشم تعقیب میکرد، از تعریفی که از او شد شادمان لبخند زد. اسلیم از اینکه جورج از رفیق خود تعریف کرد خوشحال به نظر میرسید. روی میز خم شد و با انگشت ضربه‌ای به گوشه ورقی که از نظر خارج شده بود زد. شما دوتا با هم سفر میکنین؟ لحن او دوستانه بود. بیان که تقاضایی کرده باشد جلب اعتماد میکرد. جورج گفت: آره، ما از هم مواظبت میکنیم. با شست خود لنی را نشان داد. اون باهوش نیست، اما کارگر خوبیه. آدم خوبی هم هست، اما باهوش نیست. من خیلی وقت نمیشناسمش. اسلیم به جورج و از میان او به ماورا مینگریست. گفت: آدمایی که با هم سفر میکنن زیاد نیستن. من نمیدونم چرا. گاز تو این دنیای هشلهف از هم میترسن. جورج گفت: میدونی، آدم با یکی سفر کنه خیلی بهتره. مردی نیرومند و شکم گنده به آسایشگاه وارد شد. هنوز از نوک موهای او آب میچکید. گفت: اوهای اسلیم. و بعد باز ایستاد و جورج و لنی را به نظاره گرفت. اسلیم به طریق معرفی گفت: این دوتا تازه اومدن. مرد گنده گفت: خوش اومدین. اسم من کارلسونه. اسم من جورج میلتونه. اسم این لنی اسماله. توضیح حاشیه: اسمال در انگلیسی به معنی کوچک است. ادامه متن. کارلسون از نو گفت: خوش اومدین. انقدان کوچیک نیست. به شوخی خود خندید. از نو گفت: اصلا کوچیک نیست. اسلیم، میخواستم ازت بپرسم ماده سگت چطوره؟ مثل اینکه امروز صبح زیر واگنت نبود. اسلیم گفت: دیشب زایید. 9 تا. من 4 تاشونو خفه کردم. انقدر رو نمیتونست غذا بده. 5 تا مونده، ها؟ آره 5 تا. من گنده ها رو نگه داشتم. خیال میکنی چجور سگایی باشن؟ اسلیم گفت: من نمیدونم. گاز سگ گله باشن. وقتی که خودش پهل اومده بود، من بیشتر سگای گله رو اینجا میدیدم. کارلسون ادامه داد: 5 تا طول سگ داری ها؟ میخوای همشون رو نگه داری؟ میدونم باز تا مدتی نگرشون دارم تا بتونن شیر لولو رو بخورن. کارلسون متفکرانه گفت: خب اسلیم، اینجا نگاه کن. من داشتم فکر میکردم اون سگ لعنتی کاندی اونقدر پیر شده که دیگه نمیتونه راه بره. بو گندم میده. هر دفعه که میاد تو خوابگاه من تا 2-3 روز بوشو میشنوم. چرا به کاندی نمیگی سگشو بکشه، خودت یه طول سگ بهش بدی؟ من از یه میلی بوی این سگو میشنوم. دندون که نداره، مرده شور برده داره کورم میشه. هیچی هم نمیتونه بخوره. کاندی بهش شیر میده. هیچی نمیتونه بخوره. جورج با علاقه و دقت اسلیم رو مینگریست. ناگهان صدای زنگ از بیرون شنیده شد. ابتدا آرام و اندک اندک تند و تندتر میزد تا بالاخره صدای در همه آن به صدای یک زنگ تبدیل یافت. همچنان که شروع شد ناگهان خاموش شد. کارلسون گفت: زنگ را هم زدن. از بیرون صدای عده‌ای مرد همچنان که می رفتن به گوش می رسید. اسلیم با متانت و وقار برخاست. شماها بهتره تا چیزی هست بیاین بخورین. 2-3 دقیقه دیگه هیچی نمی مونه. کارلسون قدمی عقب نهاد تا اسلیم پیش بره. سپس هر دو از اتاق بیرون رفتن. لنی با هیجان مواظب جورج بود. جورج ورقهایی رو که در دستاش روی هم توده کرد. آره لنی، شنیدی چی گفت؟ ازش می گیرم. لنی با هیجان گفت: یه دونه که سفید و قهوه‌ای باشه. پاشو بریم شام بخوریم. نمیدونم که یه سفید و قهوه‌ای داره یا نه. لنی از بستر خود جنبید. جورج تو زودتر ازش بگیر تا بازم ازشون نکشته. خب حالا پاشو وایسا. لنی قلطی به روی بسترش زد و برخاست و هر دو رو به در حرکت کردند. همین که به در رسیدن، کرلی نگاهی به درون افکند. با غضب پرسید: یه دختره رو اینجاها ندیدین؟ جورج با خونسردی گفت: گاس نیم ساعت پیش بود. خب چه غلطی میکرد؟ جورج به جا مانده بود و مرد کوچک عصبی را مینگریست. به وضعی دشنام‌آمیز گفت: گفتش که دنبال تو میگشت. مثل این بود که کرلی بار اول از جورج را میبیند. چشمان او شعله بر جورج افکند و او را به قیاس و سنجش گرفت. میان معتدل او را تماشا کرد و پرسید: خب از کدوم راه رفت؟ کرلی نگاهی خشمناک بر او افکند و برگشت و به شتاب رفت. جورج گفت: میدونی لنی، من میترسم خودم با این ولد زنا کلنجار برم. از ریختش او قم میشینه. یا پیغمبر. بریم دیگه، چیزی نمیمونه بخوریم. از در بیرون رفتند. از نور آفتاب خط باریکی زیر پنجره مانده بود. از فاصله نزدیک صدایی به هم خوردن ظروف به گوش میرسید. پس از لحظه ای سگ پیر لنگ لنگان از در به درون آمد. با چشمان نیمه باز و نیمه کور اطراف را نگریست. بویی کشید و سپس بر زمین خفت و سر را بر روی دو دست گذاشت. کرلی از نو در آستانه در ظاهر شد و اتاق را نگریستن گرفت. سگ سرش را بلند کرد، اما هنگامی که کرلی از اتاق به بیرون شتافت، سگ خاکستری رنگ به جای خود افتاد. 3. صفحه 53. هرچند بیرون آسایشگاه از نور غروب برخوردار بود، داخل آن سخت تاریک بود. از میان در باز صداها و احیاناً قوقای عده‌ای که به بازی مشغول بودند و گاه به موافقت و گاه از سر تأسف بانگ می‌زدند به گوش می‌رسید. اسلیم و جورج به اتفاق به آسایشگاه تاریک وارد شدند. اسلیم خود را به میز ورق رساند و چراغ برق خود را روشن کرد. در دم میز از نو روشن شد و سایه افکن چراغ نور را مستقیم به پایین می‌فرستاد و گوشه های آسایشگاه را همچنان در ظلمت می‌گذاشت. اسلیم بر جعبه نشست و جورج جعبه دیگری را مقابل او اختیار کرد. اسلیم گفت: این که چیزی نیست، من میباس بیشترشون رو خفه می‌کردم. نمی‌خواد از من واسه این تشکر کنی. جورج گفت: گاس واسه تو چیزی نبود، اما واسه اون خیلی ارزش داره. خدایا من نمیدونم چطور میتونیم اونو بیاریم اینجا بخوابونیم. اون میخواد با توله ها تو انباری بخوابه. واسمون مشکل میشه که اونو نذاریم بره تو جعبه با توله ها بخوابه. اسلیم تکرار کرد: اینکه چیزی نیست. ببین، تو هرچی از اون گفتی راست میگفتی. درسته که هوش نداره، اما من کارگری مثل اون ندیدم. این لعنتی داشت همکاراشو اپا مینداخت. هیچکی نیست بتونه با اون تاب بیاره. والله من همچی آدمی گردن کلفتی ندیدم. جورج مغرورانه گفت: فقط به لنی بگین چی کار بکنه و اون اگه توش حساب نباشه میکنه. خودش عقلش نمیرسه هیچ کاری بکنه، اما فرمون خوب میبره. صدای تیلهی که به هدف خورد و فریاد شادی جمعی از بیرون شنیده شد. اسلیم آرام خود را کنار کشید به طوری که نور چراغ دیگر بر او نمیتافت. چه بامزه است که شما دوتا با هم سفر میکنین. این همان لحن جالب اعتماد اسلیم بود. جورج به دفاع از خود گفت: چیش با مزه است؟ اوه من نمیدونم، هیچکی از بر بچه ها با هم سفر نمی کنن. من خیلی کم دوتا رو دیدم که با هم باشن. میدونی که روزمزده چجوری هن؟ میان و یه ما کار میکنن و پولشونو میگیرن و بعدش هم تک و تنها میذارن میرن. کاری هم به کار کسی ندارن. این یه خود با مزه است که یه قول مثل اون و یه آدم کوچیک باهوش مثل تو با هم سفر کنن. اون هیچم قول نیست، بیهوشه مثل خر، دیوونه نیست. منم همچی باهوش نیستم. والا واسه چی میمدم واسه این چندرغاز بوجاری کنم؟ اگه من باهوش بودم یا یه ذره هوش داشتم، واسه خودم یه جایی داشتم و محصولم رو واسه خودم ورمی داشتم. نه اینکه همه کارا رو بکنم و هیچم از محصول زمین مال من نباشه. جورج ساکت شد، میخواست صحبت کنه. اسلیم نه اون رو ترغیب میکرد نه مایوس میساخت، فقط عقب نشسته بود و گوش میکرد. بالاخره جورج گفت: همچینم با مزه نیست که من و اون با هم سفر میکنیم. من و اون هر دومون اهل اوبران هستیم. من خاله کلارای اونو میشناختم. اون وقتی این بچه کوچولو بود برش داشت و بزرگش کرد. وقتی خاله کلاراش مرد، لنی اومد با من کار کنه. بعد از مدتی با هم آمیخته شدیم. سلیم گفت هم. جورج به سلیم نگاهی کرد و چشمان ملکوتی وی را دید که به او خیره شده است. جورج گفت بامزه است. من هزار بلا سرش در آوردم و کیف کردم. باها شوخی می کردم چون که اون نمی تونست بفهمه. اما اون اونقدر احمق بود نمی فهمید باها شوخی کردن. خوش بودم. واسه همین که من با اون بودم خیال می کردم خیلی باهوشم. هرچی بهش می گفتم می کرد. اگه بهش می گفتم رو تیغه راه بره می رفت. اما خیلی هم بامزه نبود. اون هیچ وقت اوقاتش تلخ نمیشه. من هزار جور بلا سرش می آوردم و اون میتونست با یه حرکت استخونای منو تیکه تیکه کنه. اما انگشتم روی من بلند نکرد. صدای جورج لحن اعتراف به خود گرفت. بذار بهت بگم چرا دیگه از این کارا نکردم. یه روز با یه دسته بچه لب رودخونه ساکرامنتو وایساده بودم. من خیلی سردماغ بودم. من برگشتم رو به لنی گفتم بپر و اون پرید. یه قدم نمیتونست شنو کنه. تا تونستیم درش بیاریم داشت خفه میشد. تازه از اینکه از تو آب درش آوردیم خیلی هم از من راضی بود. اما یادش رفته بود. من بهش گفتم بپر. خب دیگه من دیگه از این کارا نکردم. سلیم گفت آدم خوبیه. آدم واسه اینکه خوب باشه شعور نمیخواد. گاهی به نظر من میاد که آدم شعور نداشته باشه بهتره. یه آدمی که واقعا باهوش باشه نگاه کن خیلی کم اتفاق میفته که خوب باشه. جورج ورقهای متفرق را جمع آورد و به بازی با خود مشغول شد. صداهای پا از بیرون شنیده میشد. نور غروب هنوز مربع پنجره ها را روشن نشان میداد. جورج گفت من هیچ کسو ندارم. من آدمایی رو که تنها میرنده ها دیدم. این خوب نیست. هیچ بهشون خوش نمیگذره. بعد یه مدتی پست و بد جنس میشن. همش میخوان جنگ و دعوا کنن. سلیم به موافقت گفت آره پست و بد جنس میشن. همچی که دیگه نمیخوان با کسی صحبت کنن. جورج گفت معلومه که لنی خیلی وقتا اسباب دردسره. اما آدم عادت میکنه که با یکی باشه. دیگه هم نمیتونه اونو ول کنه. سلیم گفت اون بد جنس نیست. من خوب میبینم که لنی یه ذره بد جنس نیست. معلومه که بد جنس نیست. اما هی واسه خودش گرفتاری درست میکنه. چون که اونقدر بی‌حواسه. مثل همین که وقتی تو وید بودیم. درنگ کرد. داشت یک ورق را برمیگرداند که خاموش ماند. متوحش به نظر میرسید. وزیر چشمی نگاهی به سلیم کرد. به کسی نمیگی که؟ سلیم به آرامی پرسید تو بیت چی کار کرد؟ نمیگی که؟ نه معلومه که نمیگی. سلیم دوباره پرسید تو بیت چی کار کرد؟ خب یه دختری رو تو لباس قرمز دید. این حرومزاده کله خر از هرچی خوشش بیاد میخواد بهش دست بزنه. اون وقتش میره جلو که به لباس دختره دست بزنه. دختری جیغ میزنه و این کار لنی رو پریشون میکنه و اونو نگه میداره چون که خیالش میرسه این تنها علاجشه. اون وقت دختره هی جیغ میزنه. من یه خورده از اونا دور بودم اما صدای جیغ دختره رو شنیدم و دیدم. لنی خیلی ترسیده بود اما بازم دختره رو نگه داشته بود. من با چوب زدم تو سرش که دختره رو ول کنه اما لنی اونقدر ترسیده بود که لباسش رو ول نمی‌کرد. میدونی لعنتی خیلی هم گردن کلفته. سلیم موجه بر هم نمی‌زد و او را مینگریست. آهسته سری خم کرد. خب اون وقت چی شد؟ جورج به دقت با ورقا بازی میکرد. خب دختره در رفت. رفت شکایت کرد که به ناموسش دست زدن. آجانای وید به یه دسته راه انداختن دنبال لنی. اون وقت ما تمام اون روز رو تو راه آب قایم شدیم. وقتی سرمون از آب بیرون بود بالای سرمون تیغایی بود که توی راه آب در میومد. اون وقتش از اونجا سینمال بیرون اومدیم. سلیم یه لحظه ساکت نشست. دختره رو که آزار نداد ها؟ نه والا فقط ترسونده بودش. اگه با منم همچی میکرد میترسیدم. اما هیچ کارش نکرد. فقط میخواست به لباس قرمزش دست بزنه. همونجور که میخواد هی طول سگا رو ناز بکنه. سلیم گفت اون بدجنس نیست. من از یک فرسخی آدم های بدجنس رو میشناسم. معلومه که نیست. هر کاری رو که من بهش بگم. لنی از در اومد. نیمتنی آبیش رو همچون شالگردن برگردن افکنده بود و خود خمیده راه میرفت. جورج گفت اوهای لنی از طول سگ خوشت اومد؟ لنی نفس بریده گفت همونجور که من میخواستم سفید و قهوه‌ایه. مستقیم به سمت بستر خود رفت و بر آن افتاد و رو به دیوار کرد و زانوان را جمع کرد. جورج به آرامی ورقها را به کناری نهاد و به تندی گفت لنی؟ لنی سرش را برگرداند از بالای شانه نگاهی کرد. ها جورج چی میخوای؟ من بهت گفتم که طول سگ و اینجا نمیشه بیاری. جورج کدوم طول سگ؟ من طول سگ ندارم. جورج به تندی کنار او رفت و شانه او را گرفت و او را غلطاند. دست دراز کرد و طول سگ را از کنار شکم لنی برداشت. لنی تند بر جانش است. جورج بدش به من، بده. جورج گفت تو پاشو این توله رو یه راست ببر تولونش. باید با مادرش بخوابه. میخوای بکشیش؟ تازه دیشب زاییدتش. اون وقت تو حالا اونو بر میداری. برش تا ببر سر جاش. وگرنه به اسلی میگم توله رو بهت نده. لنی به التماس دستا رو دراز کرده بود. جورج بدش به من. برش میگردونم. اذیتش نمیخواستم بکنم. والا نمیخواستم. فقط میخواستم یه خورده نازش بکنم. جورج توله رو به او داد. خیلی خوب. تو اونو زود ببر سر جاش. دیگم از اونجا ورش ندار. کار اولی که میکنی اینه. اونو میکشی. لنی به آرامی از در بیرون رفت. سلیم از جا نجنبیده بود. چشمان آرام او لنی را تعقیب میکرد. گفت والله مثل بچه هاست. معلومه که مثل بچه هاست. از یه بچه بیازارتره. فقط گردن کلفته. من شرط میبندم امشب نیاد تو بخوابه. همونجا تو انباری کنار جعبه میخوابه. خب بذار بخوابه. اونجا آزاری نمیرسونه. دیگر بیرون تاریک شده بود. کاندی پیر به درون آمد و به کنار بستر خود رفت. سگ پیر او از دنبالش میخزید. سلام سلیم. سلام جورج. هیچ کدومتون بازی نکردین؟ سلیم گفت من دوست ندارم هر شب بازی کنم. کاندی ادامه داد هیچ کدوم از شماها یه چیکه ویسکی ندارین؟ من شکمم درد میکنه. سلیم گفت من ندارم. اگه داشتم خودم میخوردم. شکمم درد نمیکنه. کاندی گفت شکم من بد جوری درد میکنه. این شغلم پدر سوخته این بلا رو سر من میاره. من پیش از اون که بخورم میدونستم. کارلسون درشت هیکل از حیات تاریک به درون آمد. او به آن سوی خوابگاه رفت و چراغ دیگر رو روشن کرد. اینجا از جهنم تاریک تره. پدر سوخته این سیاهه چه خوب بازی میکنه. سلیم گفت آره خیلی خوب بلده. کارلسون گفت آره پدر سوخته. هیچ کس رو نمیذاره ببره. درنگ کرد و هوا را استشمام کرد. به سگ پیر نگریست. والا به خدا این سگ بوی گند میده. کاندی اینو از اینجا بیرون کن. هیچی بدبوتر از سگ پیر نیست. تو باید اونو بیرون کنی. کاندی به لبه تخت خود غلطید. خود را به سگ رساند و او را نوازش کرد و به پوزش خواهی گفت من اونقدر باهاش بودم که دیگه نمیفهمم بو میده. کارلسون گفت خب من طاقت ندارم اونو اینجا ببینم. این بو گندش وقتی هم خودش رفته باز میاد. با پاهای عظیم و فربه خود به آن سو رفت و نگاهی به سگ افکند. گفت دندون نداره. از استخون درد خوش شده. کاندی این واسه هیچ فایده ای نداره. واسه خودش هم فایده نداره کاندی. چرا اینو نمیکشی؟ پیرمرد ناآسوده به خود پیچید. خب دیگه خیلی وقت پیش منه. از وقتی طوله بود پیش منه. باهاش گله‌داری میکردم. با غرور میگفت. حالا که نگاش میکنی باورت نمیشه. اما از همه سگای گله‌ای که من دیده بودم بهتر بود. جورج گفت من توید یکی رو دیدم که یه قوچو به گله‌داری واداشته بود. قوچه این کارو از سگای دیگه یاد گرفته بود. کارلسون کسی نبود که دست از فکر خود بردارد. کاندی نگاه کن این سگ پیر همش تو رنج و عذابه. اگه تو فرش می‌داشتی می‌بردیش بیرون یه تیر می‌زدی به پشت کلش. خم شد و نشان داد همینجا. خوبه دیگه اون هیچ نمی‌فهمید کی زدش. کاندی با دلخوری به اطراف نگریست. به ملایمت گفت نه من نمیتونم این کارو بکنم. اینو خیلی وقت دارم. کارلسون اصرار میکرد. هیچ دلخوشی نداره و بوگندم میده. اگه بخوای من جای تو تیر بهش میزنم. اون وقتی که تو این کارو نکردی که. کاندی پاهاش از کنار تخت آویخت. نوک سیبیل سپیدش رو از عصبیت میکند. با ملایمت گفت اونقدر بهش اونس دارم. از وقتی طوله بود پیش منه. کارلسون گفت تو اگه بخوای بازم زنده نگرش داری بهش محبت نکردی. ببین سگ اسلیم بچه زاییده. من قول میدم اسلیم یکی از توله هاشو بده به تو که بزرگ کنی. نمیدی اسلیم؟ سرکارگر با چشمان آرامش در سگ پیر نگریست. گفت آره اگه بخوای یه توله بهت میدم. مثل این بود که به خود رنج میداد تا خود را برای سخن گفتن آزاد ساخته باشد. کاندی کارل درست میگه. این سگ بهش بد میگذره. من دلم میخواست اگه پیر و چلاق بشم یکی منو بکشه. کاندی نومیدانه به وی نگریست زیرا که عقاید اسلیم در حکم قانون بود. گفت گاس این کار آزارش بده. من به نگهداریش اهمیت نمیدم. کارلسون گفت اونجور که من بهش تیر میزنم هیچی نمیفهمه. من تفنگو درست اینجا میذارم. با انگشتش نشون داد. درست پشت کلش. حتی لرزه هم نمیگیردش. کاندی به امید یاری از این چهره به آن چهره مینگریست. بیرون کاملا تاریک شده بود. کارگر جوانی وارد شد. شانه خمیده او به جلو خم شده بود و او به سنگینی روی پاشنه‌های پا راه می‌رفت. گویی بار نامرئی سنگینی را حمل می‌کرد. به کنار بستر خود رفت و کلاهش را بر تاخچه نهاد. سپس از تاخچهش مجله مصوری برداشت و آن را کنار میز زیر نور چراغ آورد. پرسید: اسلیم، من اینو به تو نشون دادم. چی رو نشون دادی؟ مرد جوان پشت مجله را آورد و آن را به روی میز نهاد و با انگشت نشان داد و گفت: اینجا رو بخون. سلیم به روی آن خم شد. مرد جوان گفت: یالا بلند بخون. سلیم به آرامی خواند: سردبیر عزیز، من 6 سال است مجله شما را میخوانم و گمان میکنم بهترین نوع خود در بازار باشد. من از قصه های پیتر راند خوشم میآید. خیلی بزن باهادر است. باز هم قصه های مثل سوار سیاه برای ما بنویسید. من زیاد نامه نمی نویسم. فقط خواستم به شما بنویسم که پولی که برای مجله شما دادم هدر نرفته است. سلیم پرسش کنان سر بلند کرد: واسه چی میخوای اینو بخونم؟ هویت گفت: بازم بخون. اسمی که زیرش نوشته بخون. سلیم خواند: موفقیت شما را خواهانم، ویلیام ترنر. دوباره به هویت نگریست: واسه چی میخواستی من اینو بخونم؟ هویت به بعض خاصی مجله را بست: ویل ترنر یادت نمیاد؟ 3 ماه پیش اینجا کار میکرد. سلیم به فکر فرو رفت. پرسید: اون کوچولویی که ماشینو میرون؟ هویت فریاد زد: خودشه. تو خیال میکنی اون اینو نوشته؟ آره میدونم که اون نوشته. یه روز من و ویل اینجا بودیم. ویل یکی از کتابا رو که تازه اومده بود دستش گرفته بود. توش نگاه میکرد. اون وقت گفت: من یه کاغذ نوشتم. نمیدونم تو مجله نوشتنش یا نه. اما توش ننوشته بودن. ویل گفت: گاز واسه بعدن نگهش داشته باشن. همین کارم کرده بودن. همینه. سلیم گفت: انگار درست میگی. تو مجله چاپش کردن. جورج برای گرفتن مجله دست دراز کرد. بذار ببینمش. هویت از نو محل نوشته رو یافت، اما مجله رو از دست رها نکرد. نامه چاپ شده رو با انگشت سبابه نشان داد و سپس به کنار بستر خود رفت و مجله رو با احتیاط در جعبه خود نهاد. گفت: نمیدونم بیل اینو دیده یا نه. من و بیل تو مزرعه لوبیا کار میکردیم و هر دومون ماشین رو میروندیم. بیل بچه خوبی بود. در مذاکرات کارلسون دخالتی نجسته بود. همچنان به سگ پیر نگاه میکرد. کاندی که با خاطری ناسوده متوجه او بود. ناگهان کارلسون گفت: اگه بخوای من این بدبخت رو از بیچارگیش نجات میدم و کارش رو تموم میکنم. هیچی واسهش نمونده. نمیتونه بخوره، نمیبینه، نمیتونه راحت را بره. کاندی امیدوارانه گفت: تو تفنگ نداری. به درک که ندارم، یه هفتیر دارم. هیچ آزاری بهش نمیرسونم. کاندی گفت: فردا. بذار تا فردا صبر کنیم. کارلسون گفت: من هیچ دلیلی برای این کار نمیبینم. به کنار بستر خود رفت. کیسه خود را از زیر آن بیرون کشید و هفتیری از میان آن برداشت. بذار کارو تموم کنیم. اما نمیتونیم با بوگیان اینجا بخوابیم. هفتیر رو در جیب خود نهاد. کاندی مدتی به اسلیم مینگریست تا شاید اون نقشه را برهم زند. اما اسلیم چنین نکرد. عاقبت کاندی با ملایمت و نومیدانه گفت: خیلی خوب، ببرش. ابدا به سگ نگاه نکرد. روی بستر خود دراز کشید و دستها را به زیر سر نهاد و چشم به سقف دوخت. کارلسون از جیب خود بندی چرمین بیرون آورد. بر سر سگ خم شد و بند را به گردن او بست. همه به جز کاندی متوجه او بودند. به ملایمت گفت: بیا پسرک، بیا پسرک. و پوزش جویانه به کاندی: اصلا نمیذارم بفهمه. کاندی نه تکانی خورد و نه جوابی داد. کارلسون بند را کشید: بیا پسرک. سگ پیر آهسته و به دشواری به پا خواست و به دنبال رشته ملایمی که او را میکشید به راه افتاد. سلیم گفت: کارلسون. ها، میدونی چی کار میکنی؟ سلیم، چی میخوای بگی؟ سلیم گفت: یه بیل همرات ببر. آره خب میبرم، میفهمم چی میگی. و سگ را با خود به تاریکی کشید. جورج به کنار در رفت و آن را بست و کلون را انداخت. کاندی نومیدانه بر بستر خود خفته بود و سقف را مینگریست. سلیم به صدای بلند گفت: سوم یکی از قاطرهای من زخم شده. باز قیر روش بگیرم. صدای او خاموشی گرفت. بیرون سکوت محض بود. صدای پای کارلسون خاموش شده بود. به اتاق نیز سکوت دست داد و اندکی پایدار ماند. جورج دلرب گفت: من یقین دارم لنی همونجا تو انباری کنار توله سگاست. حالا که یه توله سگ داره دیگه نمیخواد بیاد این تو. سلیم گفت: کاندی، تو هر کدوم از توله ها رو که بخوای بهت میدم. کاندی جواب نداد. دوباره سکوت مستولی شد. گویی سکوت از ظلمت بیرون برمیخواست و بر اتاق مینشست. جورج گفت: هیچ که نمیخواد بازی کنه. هویت گفت: من باهات بازی میکنم. بر جعبه های مقابل هم کنار میز نشستند. اما جورج ورقها را بر نمی زد. با عصبیت به کناره میز ضرب گرفته بود. چنان که صدای ضرب او نظر همه را سوی او جلب کرد و او ناچار ساکت ماند. دوباره بر اتاق سکوت دست داد. کاندی همچنان دراز کشیده بود و سقف را می نگریست. یک دقیقه گذشت و دقیقه دیگر دنبال آن یک می رفت. اسلیم یک لحظه چشم به کاندی دوخت و سپس دستهای خود را نگریست. با یک دست دست دیگر را می مالید و آن را پایین می کشید. صدای خشخشی از زیر کف اتاق برخاست و همه از سر سپاس به آن گوش دادند و به پایین نگریستند. تنها کاندی همچنان به سقف نگاه می کرد. جورج گفت مثل این که این زیر موش داشته باشه، باز یه تله اونجا بذاریم. هویت سکوت رو شکست. چرا اینقدر طولش میده؟ تو چرا ورق نمیدی؟ اینجوری که نمیشه بازی کرد. جورج ورقها رو در هم کرد و به دقت به تماشای پشت آنها پرداخت. باز هم اتاق ساکت شده بود. صدای تیری از دور شنیده شد. همه به تندی پیرمرد را نگریستند. همه سرها به سوی او چرخید. پیرمرد یک دقیقه دیگر هم سقف را نگریست. آنگاه رو به دیوار غلتید و ساکت خفت. جورج ورقها رو با صدا بر زد و تقسیم کرد. هویت به بازی پرداخت. هویت گفت من خیال میکنم شما دوتا راستی واسه کار اومدین. جورج پرسید چی میخوای بگی؟ هویت خندید. خب دیگه شماها روز جمعه اومدین تا یک شنبه دو روز باز کار کنین. جورج گفت نمیفهمم چجور حساب میکنی؟ هویت از نو خندید. اگه تو این آبادی های بزرگ بودی باز بفهمی آدمایی که میخوان یه شب تو آبادی سر کنن روز شنبه عصر میان، غروب شنبه شام میخورن، اون وقت صبح دوشنبه بیون که کار بکنن راشونو میگیرن میرن. اما شما روز جمعه اومدین کار کنین، باز یه روز و نصفی کار کنین، هر جور میخوای حساب کن. جورج سخت در وی نگریست. ما یه مدتی میخوایم اینجا کار کنیم، من و لنی میخوایم یه خورده پول جمع کنیم. در به آرامی باز شد و سرمهتر از میان آن دیده شد. سرمهتر یک سیاه بود که چشمانی شکیبا داشت و خطوط درد و رنج بر آن خوانده میشد. آقای اسلیم. اسلیم چشم از کاندی پیر برگرفت. ها سلام کروکس، چی میخوای؟ به من گفتیم واسه پای اون قاطره قیر گرم کنم. آه آره کروکس، الان میام پاشو میذارم اون تو. آقای اسلیم اگه بخوای من این کارو میکنم. نه خودم میام میکنم. برخاست. کروکس گفت آقای اسلیم، ها اون گندهه که تازه اومده داره تو انباری با توله سگا برمیره. خب اذیتشو نمیکنه، من یه توله سگ بهش دادم. کروکس گفت خواستم بهتون بگم اونا رو از تولونهشون در میاره، دستمالی میکنه، این کار اونا رو صدمه میزنه. اسلیم گفت اذیتشون نمیکنه، من حالا باهات میام. جورج بالا نگریست. اسلیم اگه اون حرومزاده کله خر زیادی سر به سرشون میذاره اردنگش بزن بیرونش کن. اسلیم دنبال مهتر بیرون رفت. جورج ورقها را تقسیم کرد و هویت ورقهای خود را برداشت و امتحان کرد. پرسید بچه ها رو دیدی؟ جورج پرسید کدوم بچه رو؟ زن تازه کورلی رو. آره دیدمش. خب یه چیزیش نمیشه، خیلی ندیدمش. هویت ورقهای خود را به روی میز نهاد. خوب این دور و برا رو بگرد، چشماتو وا کن، خیلی چیزا میبینی. دختری هیچی رو قایم نمیکنه، هیچ کسو مثل اون ندیدم. واسه همین میشنگه، من یقین دارم واسه مهترم میشنگه. نمیدونم این زنی که چی میخواد. جورج سرسری پرسید از وقتی اینجا اومده هیچ دردسری درست کرده؟ آشکار بود که هویت علاقه به ورقای خود نداره. دست خود رو بر روی میز نهاد. جورج رو برچید. سپس ورقای دست خود رو روی میز نهاد. هویت گفت نمیفهمم چی میخوای بگی. نه هنوز طوری نشده. کلی اونو تو خونه نگه داشته. اما فایده نداره. هر وقت بچه‌ها اینجان اون خودشو نشون میده یا میگه عقب کلی میگرده یا میگه خیال کرده یه چیزیشو جا گذاشته و دنبالش میگرده. مثل اینکه دور از مردا نمیتونه بمونه. تو تومون کلی هم کک افتاده اما هنوز طوری نشده. جورج گفت یه سر و صدایی را میندازه، سر و صدایی را میفته، مثل تله‌ای که صد جور گیر میندازه. اون کلی خودش تقصیر کاره. یه آبادی که پر از مرد باشه که جای زن نیست، اونم یه همچی زنی. هویت گفت اگه کاری نداری فردا شب با ما بریم شهر. چرا مگه چه خبره؟ همون کار همیشگی. ما میریم تو خونه سوزی پیره، جای خوبیه. سوزی پیره زن بگو بخندی و همش شوخی میکنه. مثل اون دفعه که شبیه شنبه رفتیم اونجا. سوزی پیره در رو وا کرد، اون وقت بالای سرشونه داد زد دختر لباساتون رو تنتون کنین، کت خدا اومده. حرفای بد هیچ وقت نمیزنه. 5 تا خانوم اونجا داره. جورج پرسید چند تموم میشه؟ 2.5 دلار. با یه تیر 2 نشون میتونی بزنی. سوزی صندلیای راحت هم داره. خب اگه یکی خانوم نخواد میتونه راحت بنشینه رو صندلی واسه خودش یه چیزی بخوره. سوزی هم روزشو بگذرونه. سوزی هم پدرشو نمیسوزونه. اگه کسی خانوم نخواد سوزی اردنگی نمیزنه. جورج گفت شاید بریم ببینم چه خبره. آره بیا بریم، خیلی خوش میگذره. اون همش شوخی میکنه. یه دفعه میگه من بعضی رو میشناسم که همچی که یه خورده کف اتاقشون زرق و برق انداختن و قیر و قنبیر گذاشتن رو گرامافون، خیالشون میرسه مهمون خونه دارن. منظورش خونه کلاراست. سوزی میگه من میدونم شما بچه ها چی میخواین. خانومای من تمیزن. تو ویسکیم هم آب نیست. هر کدومتون که میخواد بره چراغ موشی تماشا کنه و بختش رو آتیش بزنه، خب خودش میدونه که کجا بره. اینجا آدمایی هم هستن که گشاد گشاد را میرن واسه اینه که خواستن قیر و قنبیل تماشا کنن. جورج پرسید کلارا هم یه خونه داره ها؟ هویت گفت آره، ما هیچ اونجا نمیریم. کلارا واسه درجه یکاش 3 دلار میگیره، واسه یه بوت 35 سنت. شوخی هم سرش نمیشه.